سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این برنامه ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم پخش می شود. نخست چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به وقت ایالات متحده نشست عقب درهای بسته را در مورد افغانستان برگزار می کند. در این اجلاس امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که در رأس یک هیئت بلند پایه این سازمان هفته گذشته به افغانستان سفر کرده بود، از سفرش گزارش خواهد داد. او در دیدار با مقامات حکومت طالبان در افغانستان بر رعایت حقوق زنان و دختران تاکید کرد. خانم محمد به خبرنگاران در نیویورک گفته که طالبان روی برسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی و نیز داشتن نماینده در سازمان ملل متحد تاکید داشتند. بیشتر تا لحظات دیگر. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفته که در عملیات نظامیان این کشور بلال سودانی، یک رهبر کلیدی گروه دولت اسلامی، کشته شده است که به گفته او مسئول تمویل عملیات این گروه در سراسر جهان به شمول افغانستان بود. آقای آستن پنجشنبه در بیانیه گفت که سودانی مسئول تقویت حضور داعش در افریقا و دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 25 ماه جنوری در عملیات نیروهای آمریکا در شمال سومالیا کشته شد. با گفته او حدود 10 تن از همکاران سودانی نیز کشته شدند به آن که به نیروهای آمریکایی تلفات برسد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که خواستن نامش افشا نشود گزارش داده که سودانی از پناهگاه کوهستانیش در شمال سومالیا شاخه های گروه دولت اسلامی را نه تنها در سومالیا بلکه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را تمویل می کرد و هماهنگ. این گروه مسئولیت حمله های مرگبار در افغانستان را پذیرفته است. آذربایجان اعلام کرده که کارمندان سفارتش در تهران را از ایران بیرون می کند. این پس از آن است که در حمله مسلحانه یک مرد بر سفارت آذربایجان در تهران امروز مسئول امنیتی این سفارت کشته شد و دو محافظش هم زخمی شدند. آذربایجان ایران را به خاطر این حمله مقصر دانسته. یک سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان گفته که این حمله ناشی از کمپاین اخیر ضد آذربایجان در رسانه‌های ایران است، اما پلیس تهران گفته که حمله مهاجم انگیزه شخصی داشته. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در توییتر این حمله را تروریستی خوانده و نکوهش کرده. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در حال حاضر 12 کشور تانک های جنگی پیشرفته غربی برای کمک در برابر تهاجم حدود یک ساله غیر مهاجه روسیه بر اوکراین را در اختیار این کشور قرار میدهد. زلنسکی دیروز در سخنرانی بر تسریع تحویل دهی تجهیزات دفاعی به اوکراین تاکید کرد. بر اساس گزارش ها برلین و متحدانش تعهد فرستادن حدود 100 تانک لیوپارد 2 ساخت جرمنی با اوکراین، ایالات متحده 31 تانک M1 ابراهام و بریتانیا 14 تانک چالنجر را دادند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، یک مقام مسلمان سازمان ملل متحد گفته است که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران افغان در تضاد با اسلام است. نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد با حضور امینه محمد چه تفاوت با نشست‌های قبلی این شورا در مورد افغانستان خواهد داشت؟ از فوزیه کوفی خواهیم پرسید. حکومت طالبان از برگشت داوطلبانه و اجباری حدود 800 هزار افغان از 3 کشور به افغانستان خبر داده.
دیر بعد وضعیت تو ایران پلیس دیر بعد چلند که ایره سره شکنجه ویل تکول هر چه پکردی.
و امشب لیگ برتر کرکت امارات متحده عربی با حضور کرکت بازان از افغانستان پیگیری خواهد شد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19.21 و 25 متر قابل شنیدن است. امین محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که به تازگی از سفر 4 روزه‌اش به افغانستان برگشته، میگوید که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان در تضاد با آموزه‌های دین اسلام است. او در گفتگو با شبکه خبری CNN در این مورد سخن گفته. در این حال سیما باهوس، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد که خانم محمد را در سفرش به افغانستان همراهی می‌کرد، وضعیت کنونی زنان افغان را دردناک خوانده. قرار است که خانم محمد از جریان سفرش به افغانستان در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهد. حمید حکیمی، همکارم که این موضوع را دنبال کرده، همین حالا در برنامه با ماست. بیشتر چی می دانیم؟
امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد که هفته پیش به کابل سفر کرده بود، امیدواری نشان داده که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران افغان برداشته خواهد شد. امینه محمد در گفتگو با تلویزیونی آمریکایی CNN که سیما باهوس، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد نیز حضور داشت، گفت با توجه به اختلافات میان طالبان و در نظر داشت برخی از فشارهای آنها، احساس میکنند که برداشتن شماری از محدودیت ها ممکن باشد. امینه محمد محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان را در مخالفت با اسلام دانست و خواستار اقداماتی شد که مشکلات موجود را حل کند. بانو محمد گفت:
ما باید آغاز کنیم، فشار وارد کنیم و اقدامات را انجام بدهیم که نیاز است. آنها به مشروعیت و کمک های بشری نیاز دارد. ما باید برای پایان دادن به مشکلات به تلاش ها ادامه دهیم.
طالبان در پیوند به انتقادهای معاون سرمنشی سازمان ملل متحد پاسخ ندادند، اما پیش از این موارد را مسائل داخلی افغانستان خواندند. امینه محمد همچنان فقر و شدت سرما را دو عامل دیگری می‌داند که سبب افزایش افسردگی شدید در میان زنان و دختران در افغانستان شده است. سیما باهوس، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد، نیز با اشاره با این موضوع در صحبت با تلویزیون CNN گفت: گراف خودکشی ها در افغانستان بلند می رود و این رویدادها در حال افزایش است. بانو باهوس با اشاره به نشستی که با زنان و دختران در کابل داشت گفت:
در آغاز نشست آنها بسیار قوی بودند، ما از آنها تقدیر میکنیم، اما در میانه نشست اوضاع به گونه دیگر بود. آنها گریه کردند و گفتند که دو سه روز میشود غذا برای کودکانشان ندارند. ما دیدیم که آنجا احتمال افزایش رویدادهای خودکشی وجود دارد. یک خانم گفت با یک افسردگی شدید روبرو است، زیرا چند روز میشود که توان خرید هیچ چیزی را ندارد. آنها بسیار قوی هستند، اما این بسیار دردناک است.
Every 3 days because she cannot afford to buy these things. So it's really extremely powerful and extremely painful.
رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید دختران و زنان افغان در دیدار با او گفتند که میخواهند به مکتب بروند، کار کنند و نمیخواهند که از فعالیت‌های اجتماعی برای همیش حذف شوند. از سوی دیگر، نمایندگی‌های امارات متحده عربی و سوئیس در سازمان ملل متحد وضعیت زنان در افغانستان را غیر قابل قبول خواندند. در صفحه های تویتر نمایندگی های این کشورها آمده که در اولین نشست سال 2023 گروه کارشناسان غیر رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای زنان و صلح و امنیت بر روز پنجشنبه چگونگی وضعیت زنان افغان به بحث گرفته شد. از سوی دیگر، قرار است امروز نیز به وقت آمریکا شورای امنیت سازمان ملل متحد نتایج سفر بانو امینه محمد، معاون سرمنشی این سازمان، را در نشستی در پشت درهای بسته بررسی کند. بله.
تشکر از شما حمید حکیمی. گزارش میداد همین حالا فوزیه کوفی، نماینده پیشین مردم در پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان، روی خط تلفن با ماست. با برنامه خوش آمدین خانم کوفی. شما می دانین که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نشست های متعدد از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند به افغانستان، مشخصا محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان برگزار شده. شما نشست امروز به اشتراک خانم محمد در شورای امنیت را چقدر متفاوت فکر میکنین نسبت به نشست‌های قبلی؟
خب طبیعتاً خانم محمد بعد از سفر که به افغانستان و منطقه داشت برداشت‌های خود از سفرش میخواد به کشورهای عضو شورای امنیت شریک بسازه. از نظر ما به هر پیمانی که در مورد افغانستان و مخصوصاً مشکلاتی که مردم افغانستان دارن، از مشکل گسترده حقوق بشری گرفته تا به فقر و نبود یک نظام مشروع، هر قدر در مورد از این صحبت شوه و در آجندای شورای امنیت یا سایر نهادهای معتبر بین‌المللی باشه، به نفع افغانستان و مردم افغانستان است. اما از آنجایی که شورای امنیت اعضایش روی مسائل عمده جهانی نظر متفاوت دارن یا دیدگاه‌هایشان تقسیم شده، باید به نظر می رسه که یک موضع واحد در مورد افغانستان گرفته شد، مخصوصا این که دو عضو شورای امنیت که روسیه و چین هستن اعضای دائمیش، اینا بسیاری موارد که برای مردم افغانستان مهم است، مسائل مربوط به حقوق بشری و ویژه برای زنان افغانستان، شاید اولویتشان نباشه، برای از این که خود از این کشورها هنوز ریکارد بسیار معتبری از مسائل حقوق بشری ندارن. بنان من خودم هم که در شورای امنیت صحبت داشتم، برداشتم این بود که اینا روی مسئله مثلا جنگ اوکراین اعضای شورای امنیت تقسیم شده هستن، ولی بله. خب مهم است که به صحبتهایی که داخل افغانستان شده در اینجا اهمیت داده شده و گوش داده شده و تصمیمی در مورد افغانستان گرفتند، اما فعلا بسیار بعید میدانم.
شما میدانین که در کمتر از 10 روز دو هیئت بلندپایی سازمان ملل متحد به افغانستان رفت و با مقامات ارشد حکومت طالبان دیدار کرد. آن صبح از فشارهای فزاینده در پیوند به وضع محدودیت ها بر طالبان بر زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان بحث های جدی روان است. فکر میکنین سرانجام این فشارها نتیجه خواهد داد؟
من بسیار خوشبین هستم که فشارهای جهانی اگر همراه شود با فشارهای داخلی از داخل خود افغانستان، مخصوصا از آدرس زنان و از آدرس مردانی که داخل افغانستان زندگی دارن، این گروه های سیاسی مدنی و تهدیدی که از آدرس افغانستان متوجه جهان است در شرایط فعلی، اگر این بیشتر برجسته شوه و انسجام ما بین گروه های سیاسی پیدا شوه، من فکر میکنم که با مرور زمان ما نتیجه به دست میاریم. مخصوصا این که شما وقتی میبینید تفرقه بین خود گروه طالبان هر روز بیشتر میشه، روی مسائل قدرت و مسائل منابع اینا بیشتر میشه و البته دنیا هم نمیتونه بی تفاوت باشه.
بله.
در برابر یک نقض حقوق بشری گسترده، شما میدونید که بسیاری از کشورها حتی در مورد از این صحبت میکنن که تمام کمک‌هایشان به افغانستان دیگه قطع کنن.
تشکر از شما فوزیه کوفی، نماینده پیشین مردم در پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت سرپرست طالبان میگوید که در یک سال گذشته حدود 800 هزار افغان از ایران، پاکستان و ترکیه به گونه اجباری و نیز داوطلبانه به افغانستان برگشتانده شدند. برای جزئیات بیشتر در این مورد حسیب تلاش را اینجا در برنامه با خود داریم. تلاش بیشتر شما چی میدانین موضوع را دنبال کردین؟
سلام، با شماری از کسایی که به گونه اجباری اخراج شدند از کشورهای چون ایران و ترکیه صحبت‌های داشتیم، موارد متعدد را با ما شریک کردند. از جمله وحید، جوان افغان که 2 ماه پیش به گونه غیر قانونی به ایران رفته بود و میگوید بدترین روزهای زندگیش را تجربه کرده است. او که به تازگی از ایران اخراج و به افغانستان برگشت داده شده، به رادیو آزادی میگوید برخوردی که مردم و پلیس ایران در برابرش کردن به عنوان یک خاطره بد برایش باقی خواهد ماند. وحید میگوید
دیر بد وضعیت تو ایران، پلیس دیر بد چلند که ویره سره، شکنجه، ویل، تکول، هر څه پکې راځي، ماليزیان کوم موبایل پیسې هر څه سویر سره ټول نه اخلي.
ضیاء الرحمن، یک جوان دیگر افغان که از ترکیه اخراج شده نیز روایت مشابهی داره و میگوید که فقر و دنگدستی او را وادار به مهاجرت غیر قانونی کرد. او به رادیو زدی گفت که یک سال پیش با عبور از کوههای پرخم و پیچ ایران و جنگل‌های پر از خطر خود را به شهر استانبول ترکیه رساند، اما به خاطر نداشتن اسناد و کار سیا از سوی پلیس ترکیه بازداشت و به افغانستان برگشتانده شد. ضیاء الرحمن همچنان در صحبت‌هایی که با رادیو آزادی داشت میگوید
برخوردشان خیلی یک برخورد زشت بود. بعضی از بچه هایی که کم مشکلات نفس تنگی داشتن در یک از کانتینر هایی که 15 و البته 16 نفر در یک کانتینر قلف میکرد، یک میگفتن که ما را یک دقیقه اجازه بدیم بیرون بریم، یک نفر مشکل داره، میامدن وارا لتوکوب میکردن، دوباره بیرون میشدن. طول 24 تا 15 نفر یا 15 نفر همیش در یک اتاق حبس بودن.
تازه امروز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان در صحبتی که با رادیو زدی داشت گفت در یک سال گذشته حدود 800 هزار افغان از ایران، پاکستان و ترکیه به گونه اجباری و یا هم داوطلبانه به افغانستان برگشت داده شدند. آقای مجاهد میگوید
معلومات تخمینی است که یک سال گذشته 700,000 مهاجر از کشور ایران آمدند که اکثریتشان اخراج شدند، یک تعدادی هستند که خودشان آمدند و همچنان حدود 50,000 مهاجرین از پاکستان به افغانستان عودت کردند و همچنان مهاجرینی که از ترکیه دیپورت شدند حدود 56,000 تن از افغان‌ها که اونجا بودند پورت شدند.
از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به روز پنجشنبه در صفحه تویترش نوشته است که تنها در جریان دو روز گذشته 3,123 تن از ایران و طریق مرز اسلام قلعه هرات و پل ابریشم نیمروز به افغانستان برگشت داده شدند. به اساس این آمار 1,638 مهاجر افغان به تاریخ 5 دل و طریق مرز اسلام قلعه هرات و 1,485 مهاجر دیگر از طریق مرز پل ابریشم به تاریخ 4 دل به افغانستان برگشت داده شدند. به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، حکومت طالبان پس از ثبت و سروی برگشت کنندگان 37 خانواده و 71 جوان مجرد برای دریافت کمک به اداره مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM فرستاده شدند. هرچند داستان مهاجرت شهروندان افغانستان از چندین دهه به این سو به دلیل جنگ و خطر ادامه دارد، اما پس از سقوط نظام پیچین دولت و حاکمیت دوباره طالبان صدها هزار افغان به گونه قانونی و یا غیر قانونی راه مهاجرت رو.
تشکر از شما حسیب تلاش گزارش میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم آمد، آذربایجان اعلان کرده که کارمندان سفارتش در تهران را از ایران بیرون می کند. قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را در برنامه با خود داریم. قدرت، البته این اقدام آذربایجان در پیوند به حمله صورت می گیرد بر سفارت کشور در تهران، البته این در حال است که روابط بین ایران و آذربایجان به گونه سنتی سرد بوده. بیشتر از خودت میشنویم.
این اتفاق صبح امروز به وقت تهران روی داد. یک مرد تقریبا 50 ساله با خودروش جلوی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به سرعت وایستاد و با سلاح خودش وارد ساختمون شد، رئیس نیروهای امنیتی سفارت رو کشت در راه رو و یک نفر از کارمندان اونطوری که ویدیوهایی که به دست ما رسیده نشون میده با اون درگیر شد و خل سلاح کرد و نیروهای انتظامی هم دستگیر کردن. ماجرا اینطور شروع شده که اونطوری که مقامات ایران میگوین همسر این مهاجم از اهالی باکو بوده و در فروردین ماه که میشه حدود 8 ماه پیش از خونه خارج میشه، میره به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و دیگر به خونه بر نمیگرده و این فرد مهاجم اونطوری که میگه چندین بار مراجعه کرده به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران دنبال همسرش بوده، ولی اونها گفتن که همسرش در اونجا نیست حتی به نیروی انتظامی در تهران هم شکایت کرده، اونها هم بررسی کردن و پرونده رو بستن که این مرد بالاخره با اسلحه وارد ساختمان سفارت شده و یک نفر رو کشته، دو نفر هم مجروح شدن. این داستانی هست که مقامات جمهوری اسلامی میگن حدود 3-4 ساعت بعد از این اتفاق هم اعترافات این شخص مهاجم در تلویزیون دولتی ایران پخش شد و همچین سناریویی رو تعریف کرد. اما از طرف دیگه الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان واکنش بسیار تندی نشون داده، این اقدام رو یک اقدام تروریستی خونده و بلافاصله اعلام کرده که تمامی کارمندان سفارت جمهوری آذربایجان در تهران تخلیه میکنن اون ساختمون رو، به باکو برمیگردن تا تحقیقات مقامات امنیتی ایران تکمیل بشه و خواستار اون شده که ایران باید به طور جدی تحقیق بکنه.
تشکر از شما قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد. رادیو آزادی گزارش میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر هم در مورد یک اختراع جالب به شما خواهیم گفت. ما حالا سر میزنیم به جهان ورزش. آغاز میکنیم از لیگ برتر کرکت امارات متحده عربی که قرار است امشب با حضور کرکت بازان افغانستان پیگیری شود. برای جزئیات بیشتر زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را داریم.
تشکر همکار عزیز. قرار است که تیم مای امارتس در برابر تیم گولف جاینتس که در صدر جدول رقابت های لیگ برتر کرکت امارات تیم جاینتس قرار داره رقابت داشته باشه. در تیم مای امارتس 3 ورزشکار از افغانستان کرکت میکنن که ظاهر خان هست و همچنان نجیب زدران و فضل حق فاروقی است، و در تیم مقابلش که تیم گولف جاینتس است قیس احمد از افغانستان کرکت میکنه و امشب بازیشان آغاز شده. البته حدود 15 دقیقه میشه که بازیشان رسما آغاز شده در امارات و ببینیم که برنده این مسابقه کدام تیم شناخته خواهد شد. پس از 1.5 یا 2 ساعت دیگه برندهش مشخص میشه. و در رقابت دیگه انگلند در برابر تیم افریقای جنوبی یا ساوت افریقا نخستین رقابت ODI یا One Day International یا یک روزه بین لیگ کرکتش آغاز کرده که فعلا رقابت ها ادامه داره و اما پیش بینی ها نشان می ده که تیم افریقای جنوبی احتمالاً که برنده این مسابقه شناخته خواهد شد.
و از راهیابی تیم های ریال مادرید و اتلتیک بلباو به مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال اسپانیا چی خبر؟
بله، در نخستین مسابقه نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا یا کوپا دل ری که قدیمی ترین تورنمنت فوتبال کشور اسپانیا هم به حساب میاد، 121 دورهش است. 115 تیم در همین سیزن این رقابت ها اشتراک کرده بود که فعلا 4 تیم تانستن به مرحله نیمه نهایی را پیدا بکنن که تا به حال تیم های اوساسونا و همچنان بارسلونا را یافته بودن که بامداد امروز تیم اتلتیک بلباو موفق شد که والنسیا را ببره و رئال مادرید هم تیم همشهری خودش ریال اتلتیکو مادرید را موفق شد که ببره و 4 تیم مرحله نیمه نهایی مشخص شدن. و به تاریخ 30 جنوری قرعه کشی هم آغاز میشه که حریفایشان تیم ها میشناسن و به یک نوع مشخص خواهد شد که کی در برابر کی در دوران قرار میگیره.
تشکر از شما زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش میداد.
بیشتر از خبر.
حالا هم سری میزنیم به ولایت کاپیسا، جایی که در میان موجی از شکایت و نگرانی مردم از افزایش بیکاری و ناداری، یک مؤسسه داخلی از آغاز یک برنامه اشتغال خبر داده. بیشتر در این گزارش.
قنداغا از اینکه در زادگاهش فرصت کاری پیدا شده خوشنود است. این مرد 47 ساله میگوید که چند ماه بیکار بود. در روستای فیضعلی خیل ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا، جایی که قنداغا زندگی میکند، از یک هفته بعد این سو کار یک پروژه پاکاری نهریاب آغاز شده. او یکی از ده‌ها باشنده این روستا است که شامل کار شده.
کاری پروژه نواخره تقریبا یک هفته میشه میز کارو بار میکنیم. ما بسیار خوشحال هستیم پروژه که میشه اومده. جوانای ما، موسیقیدای ما کلشان بسیار خوشحال هستند. در این قریه فیضعلی خیلی سکونت میکنیم. ما میشه منافش کارگر هستیم.
خنداغا میگوید که در بدل کار روزانه‌اش 4500 افغانی مزد میگیرد. او میگوید که بسیاری از جوانان منطقه‌شان به علت بیکاری خانه هایشان را ترک کرده اند.
همین جوانای ما مصروف کاروبار شدن، از رفتنشان به حساب قاچاق در خارج شدن به خاطر کم اقتصادی و ناداری و ناتوانی رفتن، بعضشان درا کشته شدن، بعضشان در دریا غرق شدن. و
مؤسسه غیردولتی CHA یا هماهنگی کمک‌های انسانی می‌گوید که از طریق شوراهای محلی و روستاها که در دوره جمهوری مخلوع ساخته شده بود، برنامه‌های کارآفرینی را در ولایت کاپیسا راه اندازی کرده. مبارز آریایی، یکی از مسئولان این مؤسسه داخلی، در این مورد با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
این پروگرام تمویل کننده اصلیش بانک جهانی است. پس از تحولاتی که در افغانستان هم است، اولین پروژه است که همراه شوراها بانک جهانی کار میکنه. تطبیق کنندهش در سطح افغانستان دفتر یونسکو و هم سازمان ملل متحد است. و این را با سازمان ملل و هم دفتر یونسکو بر مؤسسات همکار و هم جوهای داخلی و افغانی میسته که این برنامه دو هدف داره. اولش اشتغال زایی موقت بر مردم است و دومش هم بازسازی و ترمیم و حفظ و مراقبت و تکمیل پروژه‌ای نیمه کاره از جمله اهدافی از این برنامه میباشه.
او در این مورد بیشتر میگوید.
در اصل کار ما همراه شورای انکشافی است. تمام مناطق ما تحت پوشش قرار میتیم و در عمومی برنامه 26 ولایت تحت پوشش قرار میتیم. از 26 ولایت 70 گرسپاری شکل 6450 قریه میشن.
با گفته آریایی، پروژه های مختلف را زیر نام ماز در برابر کار روی دست دارند که صدها نفر در این پروژه ها شامل کار می شوند. پروژه های بازسازی و توسعه‌ای مختلف که از حکومت قبلی نیمه کار باقی مانده اند نیز در این دوره جدید کمک های بانک جهانی تحت پوشش قرار می گیرند. آغاز این برنامه برای ساکنان ولایت کاپیسا خبر خوشی است. فیض محمد 38 ساله باشنده ولسوالی سی دوم ولایت کاپیسا.
برو کار نیست. ما بیرکنان ایران رفتن نداشتم. کشتکا میگفتن ایران برو. بسیم میرم که ایران میرم دیگه. خودتون هم تخته هست. پلان گرفته بودم باز. اینمیدی از چه سوا پرده غریب بچار و مسکین نیشه. اینمیدی حالا پیلنم به اون مسئول خواسته.
فعالیت بانک جهانی اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال معلق شده بود. اما به اساس خبرنامه بانک جهانی در ماه جون پارسال، کمیته مدیریت صندوق امانی بازسازی افغانستان و بانک جهانی سه پروژه را به ارزش 793 میلیون دلار تصویب کردند که مواد غذایی، معیشت و خدمات صحی فوری و ضروری را برای مردم افغانستان فراهم می‌کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و مرد در کینیا با اختراع جالب توجه زیاد به خود جلب کرده. بیشتر در این گزارش.
پال واویرو در بازارهای نایروبی دنبال بطری‌های کهنه لپتاپ می‌گردد، زیرا موتورسایکل برقی او با استفاده از همین بطری ها حرکت می کند. استفاده از بطری لپتاپ برای موتورسایکل اختراع خود است. همان گونه که گفتند نیاز مادر اختراع است، پال نیز وقتی به بطری قابل چارج نیاز جدی پیدا کرد و دنبال اختراع آن گشت.
آن زمان هیچ کس موتورسایکلی برقی در کینیا نمی فروخت. من یکی از این موتورسایکل ها را وارد کردم. سپس بعد از چند ماه چارج بطری آن تمام شد و من دوباره به مشکل روبرو شدم. نمی توانستم به محل کارم بروم، زیرا موتورسایکلم دیگر غیر فعال بود. با استفاده از خلاقیت خود در تلاش پیدا کردن بطری ارزان بها شدم. همان بود که بطری های لپتاپ را دریافتم.
پال در یکی از دانشگاه های شهر نایروبی پایتخت کینیا استاد فیزیک است. او به تازگی شرکت را به نام ایکو موبیلوس ایجاد کرده است. این شرکت در موتورسایکل های کهنه انجن برقی را نصب می کند که با استفاده از بطری لپتاپ به حرکت می آید.
یک بطری به طور کامل با قیمتی کمتر از $3 چارج می شود، در حالی که دیگر موتورسایکل های مسافربری مشابه به این در یک روز بیش از $7 مصرف دارند. یعنی موتورسایکل های برقی خیلی اقتصادی تر تمام می شوند. و نکته دوم این است که ترمیم این موتورسایکل ها بسیار ساده هستند.
پال از حدود 6 ماه به این سو از این موتورسایکل برقی خود استفاده میکند. مانند او دیگر شهروندان کینیا نیز به طور بازافزون به استفاده از این موتورسایکل ها علاقمند میشوند، زیرا هم اقتصادی و هم در جلوگیری از آلودگی هوا مفید است.
تشکر از همراهی شما.